بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، بأستر تهذيب روح وأخلاق أنزل القرآن الكريم. ذات أقدس إله چون نور السماوات والأرض است، همه جهان را با یک فیض اداره می کند، هم نظام تکوین را با یک فیض عام تربیتی به کمالشون راه نمایی می کند، و هم نظام تشریع را با یک هدایت نورانی به کمال لائق انسانی رهنمود می دهد. درباره نظام تکوین چنین فرمود: و ما امرنا الا واحده. درباره نظام تشریع هم چنین میگوید: قل انما اعدكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا ثم تتفكروا. این حرف را به وسیله پیغمبر صلی الله علیه و سلم به گوش جهانیان رسوند. فرمود: خدا این چنین میگوید که من شما را به یک کلمه موعظه میکنم، همونطوری که با یک امر کل هستی را میپرورانم، با یک راهنمایی جهان بشریت را تربیت میکنم. اونها که انسانن مستمع خوبین برای این دعوت، و همین یک کلمه اینها را به راه می اندازد. و این است که فرمود: برخیزی. اونها که در تهذیب روح تلاش و کوشش کرده اند، گفتن اولین قدم، قدم یقظه به بیداری است. انسان خوابیده نمی ایستد و نمی رود، او به خواب است و خوابیده را سیل می برد. اگر زلزله آمد، خانه بر سر او می‌ریزد، و اگر سیلی آمد، جسد او روی آب پیدا می‌شود، و هر حادثه تلخی رخ داد، او طعمه اون حادثه تلخ خواهد شد. انسان بیدار است که خطر را حس می‌کند و از خطر می‌رهد و به فضیلت نجات می‌رسد. پس اولین قدم همون یقظه به بیداری است. قل انما اعدكم بواحده، این یک کلمه است و برای همه هم است. همه انسان ها با این یک موعظه متعظ خواهند شد. برخی میشنوند و برخی نمیشنوند. این چنین نیست که مواعظ الهی متعدد باشد. اولین راه همین. و انسانی که غافل است خواب است. این که گفته شد الناس نیامون ازاماتون تبهو، ناظر به همین است. غافل خوابیده است. و اگر در سخنان نورانی علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه افضل و سربات المسلین آمده است ما از خواب عقل به خدا پناه میبریم، ناظر به همین است. اعوذ بالله من سبات العقل. سبات با سین یعنی تعطیلی و آرامش و سکوت. عرض کرد خدایا ما از سکوت و خاموشی و تعطیلی عقل به تو پناه میبریم. اونجا که بشر نمیفهمد عقلش معطل است، اونجا که میفهمد ولی کاری انجام نمیدهد عقلش خاموش است. خواه عقل نظر و خواه عقل عمل باید کوشا و فعال باشد. اون که نمی فهمد معطل است، اون عالم بی عمل هم به شرح زن او هم معطل است. اینها در حال سبتن، سبت با سین یعنی تعطیلی، یوم السبت هم همین معنیست. عرض کرد اعوذ بالله من سبات العقل. و اگر کسی بیدار شد، این بیداری با حرکت آمیخته است، بر میخیزد و به راه میرود. اول بیداری از خواب است، بعد ایستادگی است و سیر است. و این نصیحت، نصیحت عمومی خداست. وقتی انسان از غفلت بیدار شد، میبیند خودش و همه اون چه که در کنار اوست نعمتهای الهی است که اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنا. وقتی نعمتهای الهی را میبیند، میبیند توان شمارش اون را ندارد، چون که خدا فرمود نعمت خدا نه تهدید پذیر است و نه تعدید پذیر، نه حدی برای او میسر است، نه عد و شمارش و رقمی برای او ممکن. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. پس نعمت ها ظاهر و باطن است یک، و عد و حدم ندارد این دو. و از طرفی هم انسان می فهمد که استحقاق این نعم را نداشت، چون اصل هستی او را ذات اقدس اله به او عطا کرده است. یه مرحله انسان اصلا چیزی نبود، یه مرحله خدا او را چیز کرد ولی چیز قابل ذکر نبود، مراحل بعدی آن است که انسان را قابل ذکر کرد. یه مرحله آن است که هل اتا علی الانسان حین من الدرک لم یکن شیئا مذکورا، شیء قابل ذکر نبود. قبل از اون مرحله است که اصلا شیء نبود، چون که به زکریا فرمود وقد خلقت که من قبل و لم تکو شیء. بر تقدیر انسان وقتی که اون مرحله لا شیء را میبیند، بعد شیء قابل ذکر را میبیند، بعد شیء مذکور را میبیند که فرمود انه لذکر لک و لقومک، ما شما را آفریدیم، با وحی شما را نام‌آور کردیم، این وحی شما را نامدار میکند، بی نام و نشان بودید به وسیله وحی نامدار شدید، انه لذکر لک و لقومک، اونگاه به هوش میآید، میبیند نعمتهای ظاهر و باطن فراوان است و از رقم عد و حصر بیرون است و خود لائق هیچ کدام از این نعم نبود و در برابر این نعمت هم کفران کرده است، بی جا مصرف کرده است. وقتی به هوش آمد، اونگاه خروشش بلند است. این که میبینید بعضی ها زجه و ناله میزنن چون میفهمند. اگرچه اون که شما به کسی احسان کرده اید و او در قبال احسان شما انجام وظیفه نکرده است، گاهی عشق میریزد برای اینکه خود را مقصر مییابد. اونایی که ناله میکنن برای آن است که خود را غرق نعمت حق میبینن و مییابن که از ادای شکرش عاجز بودن و نعمتها را به جا صرف نکردن. اینها زمینه یقظه و بیداری است. و اگر بیدار شد میایستد و اگر ایستاد میرود و سیر را شروع می کند. در سیر یک راه نما می خواهد. گرچه در این آیه فرمود دو به دو یا به تنهایی، سم اینی اعیزو کن به واحدتن انتقومو لله مسنا و فرادا، اما انتقومو خطاب به همه است. حالا یا دو به دو با هم می روید، صفهای شما دو به دوست، یا یک به یک است ولی همه در صفید. هیچ کس تنها به جایی نمیرسد، باید در صف مسلمین و مؤمنین باشد، یک به امامت و رهبری یک امام معصوم علیه السلام باشد، دو اگر کسی گرفتار حیاد و تکفکری شد و از جامعه جدا شد و از هدایت رهبر معصوم علیه السلام واموند، چنین انسانی طعمه شیطان است. این هم در سخنان نورانی امیر المؤمنین علیه السلام آمده است. هم بعضی از بزرگان کارهین منازل سائرین او رو از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کردن. و اون حدیث این است: در نهج البلاغه از زبان علی بن ابی طالب امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین آمده است که الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب. انسانی که از قافله جامعه جدا بشود مثل اون گوسفندی است که از رمه باز بماند. گاهی بعضی از گوسفندان آزمند و پرتمم برای یک دسته علف از جامعه گوسفندان جدا می شوند و از حفاظت و صیانت و حراست شبان رمه محروم خواهند بود. چنین گوسفندی طعمه گرگ است. فرمود الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب. چنین فردی را باید گرگ بدرد. فرد وامونده از قافله جامعه را شیطان می درد. این در نهج البلاغه است. و اما اون چرا که دیگران از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن این است: ان الذئب لا یأکل الا القاصیه. اقصا قصوا یعنی اون دور. اگر در یک رمه گوسفندی یک بره دور بماند، عقب بماند برای طعمه خاصی به طمع اون طعمه، چنین گوسفندی طعمه گرگ است. ان الذئب لا یأکل الا القاصیه. این سخن را اون بزرگان هم برای لزوم جماعت و عدم تفرق یاد کردند. از این جهت هم وجود مبارک است امیر سلام الله علیه دارد که ایاکم و الفرقه فن ید الله مع الجماعه. خب اگر کسی بیدار شد و ایستاد و سیر را شروع کرد، حتما یا به همراه کسی است یا تنهاست، ولی در صف است بالاخره. و صف به یک قائد و یک ولی معصومی وابسته است، اون که بتواند دلها را هدایت کند و از دلها با خبر باشد. مربی نفوس کسی است که از ارواح انسانها مستحضر باشد، از بیماری و درمان دلها با خبر باشد و راز هر کسی را بداند و او را راهنمایی کند. چنین کسی امام معصوم علیه السلام خواهد بود. فرمود اگر شما خواستید حرکت کنید، باید در صحابت قافله باشید که رهبری اون را امام معصوم علیه السلام به عهده گرفته است. حالا ببینیم اون چه که درباره امام معصوم وارد شده است چیست و اون چه که اینها به ما فرمودن چیست. بعد از ذکر مقدمه، اونگاه دو فصل از بحث مطرح است. یکی این که امام معصوم کیست، رابطه او با خدا چیست و رابطه ما و او چیست و میون جنگگری او بین ما و خدا چی؟ یکی این که دستورات او در زمینه تهذیب روح و تربیت ما چیست؟ اولا هر کسی را با امام و راه نمای او در قیامت محشور میکنن. خدا فرمود یوم ندعو کل اناسن به امامه. بعضی ها به دام ائمه کفر میفتن. امام و مأموم کراه و فندار است که فرمود یقدم و قومه و یوم القیامه و اوردهم النار و بئس الورد المورود. و عده‌ای در دامن تربیت و تعلیم امامان معصوم علیه السلام می افتند که منظور از این امام معصوم اعم از پیغمبر و امام مصطلح است. در قرآن در سوره مبارک انبیاء فرمود و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. بعد از نام بردن عده‌ای از انبیای ابراهیمی علیهم السلام فرمود ما اینها را امامان قرار دادیم که به امر ما هدایت می کنند و اینها کسانی هستند که فعل خیرات را ما به اونها وحی کردیم. نه تنها احکام الهی را به اونها آموختیم، بلکه گرایش خیرات را در نهان و نهاد اونها ایجاد کردیم. یک وقت خدا به انسان چیز یاد میدهد یک وقت در انسان یک گرایش شوقی ایجاد می کند. در این آیه نفرمود ما به اونها علم احکام آموختیم، فرمود فعل خیر را الهام کردیم و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة. اگر در کسی این گرایش پیدا شد باید حق شناسی کند، این شوق پیدا شد، همونطوری که اگر شوق گناه در او پیدا شد باید مطمئن باشد این در اثر وسوسه شیطان است، اگر شوق اطاعت در او جلوه کرد باید مطمئن باشد این در اثر الهام ذات اقدس اله است. همون به اوحینا علیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة. به هر تقدیر راهنمایان الهی کسانی هستند که از دلهای ما با خبرند و برای هدایت دلهای ما مأموریت یافتند. ما باید به دنبال اینها حرکت کنیم، فهرن باید مطیع اینها باشیم در مقام عمل و تولی اینها را و تبری اعدای اینها را در جان داشته باشیم در مقام اعتقاد قلبی و گرایش های عملی. اینها کسانی نیستند که حاجب باشند. ذات اقدس اله نور السماوات و الارض است، این یک مقدمه. اهل بیت عصمت و طهارت و امامان و معصوم، اینا ذوب شده در معرفت و عبادت حق هم. این دو اگر فانی در معرفت و عبادت حق هم، پس علاقه به اینها حجاب نیست، اعتقاد به اینها حجاب نیست. اگر اینها یک استقلالی برای خود حس می کردن یا می داشتن یا داعیه می داشتن معاذ الله، علاقه به اینها و اعتقاد به اینها حجاب بود. ولی اگر اینها ذوب شده در محبت الهی هستند و هیچ اثری از خود نمی بینند و فانی در ولایت ذات اقدس الهن و هرگز به خود نمی نگرند، پس محبت اینها و اعتقاد به ولایت اینها حجاب نیست. این از غرر روایات ماست که صاحب کتاب شریف محاسن برقی از وجود مبارک امام رضا علی ابن موسی رضا المرتضی علیه آلاف و تحیید و سنا نقل کرد که وجود مبارک امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرمود اگر کسی تولی کرد محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه را و تبری کرد از دشمنان محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین، خداوند بدون حجاب در قیامت به او نگاه میکند و او هم بدون حجاب در قیامت به خدا می نگرد. ینظر الله الیه یوم القیامه بغیر حجاب و ینظر هو الی الله سبحانه و تعالی یوم القیامه بغیر حجاب. عده ای در قیامت از لقای حق محرومند، انهم عن ربهم کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. اما اونها که به لقاء الله بار مییابند، بعضی من وراء حجابند بعضی بدون حجاب، مثل شنیدن کلام خدا. همونطوری که شنیدن کلام خدا گاهی من وراء حجاب است گاهی بدون حجاب، نگاه به جمال الهی هم گاهی من برای حجاب است گاهی بدون حجاب. ما کان البشر ان یکلمه الله الا وحیا او من برای حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. این سرا هست برای تکلم. مشابه این سرا هم میتوان برای نظر ذکر کرد. گاهی خدا به وسیله حجاب نگاه میکند، از پشت حجاب مینگرد و بندگان خاص خدا از ورای حجاب به خدا مینگرند، گاهی هم بدون حجاب. اگر بدون واسطه و بدون حجاب تکلم ممکن است، بدون حجاب و واسطه هم رؤیت ممکن است. منتها این اصل کلی به جزء محکمات قرآن کریم است که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. با چشم مادی خدا را نه در خواب و نه در بیداری، نه در دنیا، نه در برزخ، نه در قیامت نمیتوان دید. او مستحیل است. همان بیان نورانی امیرالمومنین علیه السلام که فرمود تدرک القلوب به حقایق ایمان، همان معنا نصیب مؤمنان خاص خواهد بود در قیامت. خب اگر کسی محبت اهل بیت را در جان پرورون و دوست علی و اولاد علی صلوات الله و سلام علیه اجمعین بود و علی و اولاد علی حجاب بودند، چگونه میتوان گفت کسی که محب این هاست بدون حجاب خدا را میبیند و خدا هم بدون حجاب او را میبیند؟ این نکته را نباید از نظر دور داشت. البته خدا بدون حجاب همه چیز را میبیند، چون اون علا کل شیء شهید است، به کل شیء محیط است، یدرک الابصار است. منظور از این که خدا او را بدون حجاب میبیند، منظور اصل نگاه نیست. اصل نگاه را که خدا نسبت به همگان دارد، او به کل شیء بصیر است. منظور این نظر تشریفی و عنایت و لطف خاص است که این نظر در قیامت مخصوص برخی است. خدا در قیامت یه عده رو نگاه نمی کند و با یه عده حرف نمی زند. لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم. اون نظر تشریفی و عنایت است. چین که در محاورات خود ما هم این چین است که میگوییم فلان کس به ما نگاه نمی کند یا حرف ما را نمی شنود، یعنی ترتیب اثر به ما به حرف ما نمی دهد و لطفی نسبت به ما ندارد، نه اینکه ما را نمی بیند. اگر گفته شد ذات اقدس اله یک عده را در قیامت نگاه نمی کند، یعنی نگاه تشریفی ندارد. پس نگاه تشریفی حق تعالی مخصوص گروه معین است. اونها را که خدا با نگاه تشریفی می نگرد دو دستن، یه عده را بدون حجاب و بدون وسیله لوس می رساند، یک عده را با وسیله و با حجاب. اگر کسی محبت اهل بیت علیهم السلام را در جان خود پروران و محب این خاندان بود، متولی اینها بود و از دشمنان اینها متبرع بود، هم بدون حجاب خدا را مشاهده می کند با چشم جان و هم خداوند بدون حجاب او را مورد لطف قرار می دهد. چنین لطفی گواراست که هیچ غیری واسطه نیست. انسان ممنون غیر خدا نخواهد بود. این یک انعام توحیدی. بنابراین اگر اینها فانی در عبادت خدا نبودن، فانی در اعتقاد توحیدی نبودن، قهرن محبت اینها حجاب بود و ممکن نبود کسی از اولیای اینها به شمار بیاید و خدا را بدون حجاب ببیند یا خدا او را بدون حجاب مورد لطف قرار دهد. پس این سخنی که از امام رضا صلوات الله و سلام علیه نقل شده است، از قرر روایاتی است که محبت اهل بیت را خوب تحلیل می کند. حالا اهل بیتی که این چنینند، از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه رسیده است که اگر کسی به خاندان پیغمبر صلوات الله و سلام علیه اجمعین علاقمند باشد برای محبت الهی، ما و او در قیامت با همیم. این با هم بودن را گاهی با انگشتانشون شرح می دادن که تفاوت محفوظ است، گاهی هم طرزی شرح می دادن که تفاوت محفوظ نباشد. گاهی مثلا یک دستشون را نشون می دادن که انگشت وسط و انگشت سبابه را ارائه می کردن که می فرمودن ما با همیم. خب انگشت سبابه با انگشت وسط کنار هم هستند، ولی انگشت وسط بلندتر است، یک سر و گردن بالاخره بلندتر است. گاهی دوتا دست را بیرون می آوردن و سبابه دوتا دست را کنار هم می گذاشتن، می فرمودن ما با چنین کسی مثل این دوتا سبابه ایم، یعنی هیچ فرقی بین ما و اونها نیست، اونها هم به ما ملحق. البته این به اون معنا نیست که در همه شعور و مراتب با همیم، گاهی در بعضی از بخشا در کنار هم قرار میگیریم. این نه به اون معناست که شاگردان اینها به اوج مقام اینها میرسن، بلکه به این معناست که ما تنزلی میکنیم و با اونها در مرحله نازل حضور و ظهور میابیم. این چنین رهبرانیم ما را به بیداری، بعد از بیداری از مقاومت استقیام و بعد از قیام به سیر و حرکت وادار میکنن و راه نمایی میکنن. این اساری از فصل اول. حالا ببینیم به ما چی فرمودن. به ما در همه امور عبادی و غیر عبادی راه نمایی هایی کردن. در باره از کار به ما فرمودن، شما وقتی میگوید لا حول ولا قوت الا بالله که فواید فراوانی برای این ذکر و این نام یاد شریف الهی هست، متوجه باشید که در چی میگوید. وقتی میگوید لا حول ولا قوت الا بالله، از امام باقر سلام الله علیه رسیده است که اگر یه وقتی توفیق پیدا کردید که معصیت را ترک کردید، یا توفیق انجام کار خیر نصیب شما شد اطاعت کرده اید، اونجا که معصیت نکرده اید عنایت الهی حائل شد و مانع شد بین شما و بین معصیت. لا حول یعنی لا حول بیننا و بین المعصیه الا بالله. اونجا که قدرتی را به جا صرف کردید و خدا را اطاعت کرده اید، این قدرت بر اطاعت از ناحیه خداست. لا قوت على الطاعة الا بالله. پس لا حول عن المعصيه الا بالله، لا قوت على الطاعة الا بالله. وقتی عنایت الهی شامل حال سالک شد، بین او و بین گناه مانع می شود. گاهی انزجار از گناه در او پیدا می شود. گاهی اگر کسی او را به گناه وادار کرده است، بسیاری از علل و عواملی که مانع انجام گناه است فرار راه او پدید می آید. او نمی داند این راهی که دعوت شده است راه گناه است و نمی داند چرا راه بندان شد و نگذاشتن که او برود. بعدها می فهمد او را به مجلس گناه دعوت کرده بودند و این راه بندان همون حول الهی بود. لا حول یعنی لا حول بیننا و بین المعصیه الا بالله و لا قوت لنا علی الطاعت الا بالله. این که در نماز میگوییم به حول الله تعالی و قوتهی اقوم و اقعود، نه یعنی فقط در حال نماز ما وقتی برمیخیزیم به قوت الله هست و به حول الله هست و مینشینیم به قوت الله هست و به حول الله هست، بلکه همه حرکات و سکنات ما چه در نماز چه در غیر نماز با حول و قوت الهی است. نماز آموزنده است برای همه حرکات و سکنات شبان روزی. به حول الله تعالی و قوتهی اقومو عن المعصیه، اقومو للطاعه و اقعدو عن المعصیه. اونجا که من برمیخیزم برای طاعت به قوه الهی است. اونجا که از گناه می نشینم فاصله می گیرم به حول الهی است. این یک تفسیری است برای این ذکر شریف که از وجود مبارک امام باقر سلام الله صلوات الله علیه رسیده است. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در تفسیر همین ذکر رسیده است که این لا حول ولا قوت الا بالله العظیم، بالله العلی العظیم، تنها مخصوص انسان نیست. ها به عنوان حافین حول عرش یاد میکند یا الذین یحملون عرش ربه یاد میکند، اونها هم از حمل عرش الهی که مقام فرمان روایی خداست خسته شدند، دیدن برشون دشوار است. بعد این ذکر را به اونها آموختن که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پس فرشته ها هم با قوه الهی عرش را حمل می کنند، عرش مقام فرمان روایی خدا. پس اگر کسی مجری دستورات الهی است و این کار توان فرسا را به عهده گرفته است با قوه الهی انجام میدهد. این چنین نیست که ملک از خود قوه داشته باشد، خواه ملک خواه فلک، این ذکر حاکم بر همه است که لا حول ولا قوه الا بالله. اون چی که در نماز میگوییم به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد، یک مصداقی است از اون اصل کلی، وگرنه اون اصل کلی و جامع که جزء جوامع الکریم محسوب می شود این است که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این به منزله نفی جنس است، یعنی هیچ جا تحول یا حیلوله به من این نیست، چه در آسمان ها و چه در زمین، مگر به عنایت حق. به هیچ جا قدرت و قوت و توانی نیست مگر به عنایت ذات اقدس اله. چون این نفی جنس است، اختصاصی به انسان و مانند اون ندارد. فرشته ها هم در حمل عرش مشمول این اصل کلی و جامع هن. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و چون بهترین حال برای انسان همون حالت مناجات با خداست و نماز جلوگاهی مناجات است، این حدیث را هم مرحوم ابن باویه قمی رضوان الله علیه در کتاب شریف من لا یحزن نقل کرد، هم صاحب محاصر برقی در کتاب شریفش محاصر برقی نقل کردند که اگر نمازگزار بداند با کی مناجات می کند، هرگز حاضر نیست از نماز بیرون بیاید. لو یعلم المسلی من یناجی من فتل من صلاته. اگر بداند که دارد با خدا مناجات می کند و مناجات با خدا لذیذ و گواراست، هرگز از نماز بیرون نمی آید. شما اگر دوستی داشتید که گفتگوی با او در کام شما شیرین بود، گاهی می بینید 2 ساعت با هم سخن می گویید به احساس ضعف و خستگی نمی کنید، چون دوست شماست. سرش آن است که کلام با دوست گوارا و لذیذ است. اگر کسی حبیب خدا شد، با حبیبش در نماز مشغول مناجات هست، حاضر نیست که از نماز بیرون بیاید. این درباره نماز. به برای که دائما در حال نماز باشن، گفتن اگر خواستید بخوابید با طهارت و وضوع بخوابید. همین کتاب شریف محاصر برقی از امام معصوم علیه السلام نقل کرده است که اگر کسی در هنگام خواب وضوع بگیرد، فراش او مسجد اوست، یعنی بستر استراحت او به منزله مسجد او. مسجد هم جایی است که خداوند اذن رفعت او را صادر کرده است. مساجد جزء بیوتی هستند که اذن الله ان ترفع. انسان می تواند دائما در مسجد به سر ببرد، قهرن محدوده زیست او هم جزء بیوتی است که اذن الله ان ترفع. این یه اذن تکوینی است، نه اذن تشریعی. جو اذن تشریعی را خدا به همه داده است، به همه خانه ها، به همه افراد داده است، به همه دستور داده است که شما این کارهای خیر را انجام بدید تا الهی از عدل کلم و طیب و العمل و صالح و یرفع و نصیب شما بشود. اما اینکه همون فی بیوت اذن الله و ان ترفع، این جزء خانه های خاص و احکام مخصوص خانه های خاص است. مشاهد ائمه علیهم السلام این طور است، مساجد این چین است. در همون روایات کتاب شریف محاصر برقی آمده است، همونطوری که ستاره ها برای اهل زمین روشنی می بخشن، مساجد هم برای اهل آسمان نور می دهن. یعنی آسمانی ها جاهای روشن را به عنوان مسجد می بینن. چون که محراب عبادت همینطور است، مصلای هر کسی همینطور است. حالا درباره حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها که گفتن زهراست، به مناسبت او لقب خاصی هم دارد برای اینکه نورانیت بیشتری دارد. به هر تقدیر مسجد برای فرشتگان آسمان روشن است و اگر کسی خواست خانه او مسجد باشد، وضوء بخوابد. اگر با وضوء خوابید فراش او مسجد است. این درباره نماز. درباره روزه که کم کم در آستانه ماه مبارک رمضانیم، اونم گفتن روزه در همین کتاب شریف از امام معصوم سلام الله علیه نقل کرده است که روزه طوری است که انسان نفسی که برمی آورد تسبیح است، خواب او هم عبادت است. سرش آن است که روزه یک عزم مستمر است، از یک جهت بالاتر از حج است. در حج عزم بر ترک مستمر است، این ترک کند اون محرمات احرام را، عزم بر ترک مستمر است. ولی در روزه عزم مستمر بر ترک مفطرات است. لذا نیت قطع یا نیت قاطع در روزه محذوری به همراه دارد و در حج این چنین نیست. این عزم مستمر عبادت است. حالا یا متن نیت است یا حکم نیت، بر تقدیر نیت مستمر، عزم مستمر است. چنین انسانی در مدت روزه در عبادت است، لذا خواب او عبادت است، نفس او هم تسبیح است و مانند. در بعضی از کتاب‌های عمیق فقهی تشبیه شده است روزه گرفتن به حالت فرشته، همون طوری که ملائکه از غذا خوردن و از سایر کارهای مادی مسونن، روزه دارم در مدت روزه از این کارها منزه است. این شبیه فرشته خواهد بود. همون طوری که در کلمه لا حول ولا قوت الا بالله ملاحظه فرمودید که اون چرا خدا به یاد فرشته ها داد به یاد انسان ها هم میدهد، درباره روزه گرفتن هم همین طور است. باز حدیث دیگری در عظمت روزه گرفتن هست و اون این است که اگر کسی روزه گرفت، خدا فرشتگانی را مأمور میکنند که برای او دعا کنند. این یک مقدمه. و هرگز خداوند فرشته ای را مأمور به کاری نمی کند مگر برای ترتیب اثر. یعنی هرگز خدا فرشته را یا فرشتگان را دستور دعا برای کسی نمی دهند مگر اینکه بخواهد اون دعاها را مستجاب کند. این دو مقدمه. پس خواسته های روزدار بدون اینکه خودش دعا بکند مستجاب است. این نتیجه، این حالت روزه است. و باز در حدیث دیگری در همین کتاب شریف معاصر برقی آمده است که هر چیزی زکاتی دارد و زکات بدن روزه است. اگر کسی بخواهد زکات بدن بدهد، بدن او سالم بماند، باید روزه بگیرد. کم خوردن از بهترین نعمت‌های سیر سلوک الالله است. و اینکه گفتن ماهی سه روز روزه بگیرید برای همین جهت است. هر کس به جای رسید، از اعتدال در قضا به جای رسید. البته تفریط هم بد است، همون طوری که افراط بد است. هم پرخوری بد است، هم کمخوری ضعف آور بد است. همون طوری که در قرآن کریم راجع به انبیا فرمود ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، در همون مقداری که نیازهای طبیعی بدن برطرف بشود. و روزه گرفتن هرگز آسیبی نمی رساند، بلکه یک مقدار انسان را شستشو می دهد. پس نتیجه اون مقدمه به این دو تا فصل تا حدود روشن شد. اولین مرحله گفتن یقظه و بیداری است. وقتی انسان بیدار شد می‌ایستد، وقتی ایستاد سیر می‌کند، وقتی سیر کرد راهنما دارد، راهنما قافله‌ای را رهبری می‌کند، تکرار نخواهد بود. بهترین راهنما امامان معصوم علیهم السلام و علیهم السلامند. این در مقدمه اشاره شد. در فصل اول خصوصیت اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام بازگو شد. در فصل دوم نموداری از رهنمودهای این خاندان گرامی و این اهل بیت کرام یاد شده است. پروردگارا اون توفیق را ما مرحمت بکن. بفرما که از خواب غفلت بیدار بشویم و برای رضای تو قیام بکنیم و به سوی تو حرکت بکنیم و از امت اسلامی فاصله نگیریم و از راهنمایی اهل بیت که همتای قرآن کریمن مدد بگیریم. پروردگارا اون توفیق را ما بده که بین ما و گناهان اون عنایت تو حائل بشود و با قوت و قدرت الهی همه طاعات را انجام بدهیم. پروردگارا اون توفیق را به ما مرحمت بفرما که ما در عبادت ها لذت مناجات تو را بچشیم و در روزی گرفتن ها نفس های ما تسبیح باشد و فرشتگان را برای حل مشکلات ما مأمور بفرمایی. تو را به مجد و عظمتت قسم، نظام اسلامی را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. امر فرج اون حضرت را هرچه سریع اصلاح بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های ولیت ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. همه علما، مراکز علمی، دانشگاه ها، حوزه ها، مراجع تقلید را در سایه عنایت های ولیت ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. همه ما و مسئولین نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. مؤمنین عالم عموماً، اساتید ما علامه طباطبایی، مؤلفان علوم الهی، امام راحل، شهدای اسلام، همه را با انبیاء علیهم السلام و علیهم السلام محشور بفرما. بین ما و قرآن و عزت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.